مسئله گروه بندی، گروه بندی یا طبقه بندی سنی، هر سنی بگیم از بعد تولد تا 5 سال این یک گروه، از 5 سالگی تا 14 سالگی گروه دومه. بچه هم یک مربی دارن، یک ارشدی دارن که سنش زیادتره، در اون حد سن نباشه، و اون ارشد میاد به اینا یاد میده که قبیله ما چی میخواد، دین جدید یا مسیحیت چی میخواد، اسلام چی میخواد. یعنی هر در هر رده سنی کسی با آداب و رسوم خودش آشنا میشه تا به جوان و نوجوانی برسه میدونه قبیله چیه، دین غالب در کنیا چیه. اینا رو ما از بد به تولد یاد میگیریم.
هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويكانوا من قبل في ضلال مبين
وآخرين منهم
لا يلقوا به وهو العزيز الحكيم
ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء
و سوال بعدی که شاید برای شنوندگان هم سوال باشه، آداب رسومی که کشور کنیا داره و بر اونجا حاکمه، آیا مخالفت و تضادی با آموزه‌های اسلامی مسلمان‌ها داره یا نه، و چه مقدار مسلمان‌ها پایبند به آداب اسلامی و فرهنگی کنیا هستند؟
آداب رسوم که اونجا هست نه تضادی با اسلام نداره، چون که میتونیم بگیم بعد از اینکه مردم اومدن تبلیغ کردن، این آداب رسوم قبیله ای رو نیلان تا فضیل بوده و آداب رسوم اسلامی رو معرفی کرد. مثل آداب رسومی که اونجا بود، مسئله ازدواج در قبیله خود، کسی باید در قبیله خودش ازدواج بکنه، مسیحی باشه مسلمان باشه، فقط به کسی میگن، مثل الان در قبیله سند در کشور پاکستان به کسی میگن یعنی شما بزرگ بشی این همسر شما فلانیه. کشور ما این مسئله بود، ولی بعد از اینکه اسلام اونجا معرفی شد، نه این مسئله اونجا هست هنوز، ولی انعطاف پذیر شد، یعنی تغییر شده، تغییرش کردن به طرف اسلام. یعنی هیچ برخوردی بین اسلام و آداب رسوم اونجا نداریم. اسلام دین حاکم برای قبیله خاص نیست، ولی اون مردمی که در قبیله تابع اسلام هستن مستقیم به تابع اسلام هستن. به مسئله قبیله خیلی اهمیت نمیده.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میاد.
مردم کنیا با توجه به این که خب خیلیشون شاید ایران نیومدن، با این پیش‌فرض نگاهشون به ایران و انقلاب ایران چگونه است؟ چطور می‌بینن؟
قبل از اینکه به اون مسئله وارد بشیم، میتونم بگم که قبل از انقلاب کنیا که 12 دسامبر 1963 انجام شد یا صورت گرفت، قبل از اون سال ایرانی‌ها اومده بودن کنیا برای مسئله تجارت. یک قومی داریم اونجا به نام قوم شیرازی و بلوچ، هنوز توی کنیا هم هستن، هم قبیله حساب میشن، یعنی یک قومه، هم بلوچ داریم هم شیرازی،
یعنی از ایرانی هایی
بله
که
از
آمدن
ایرانی
در کنیا
و... بدن کنیا و اونجا ازدواج کردن و
هنوز هم ساکن هستن.
هنوز هم ساکن هستن، یعنی ما اونجا قبیله داریم به نام قبیله بلوچ.
چه خوب.
بله و شیرازی هم داریم.
توضیح بدم این صحبت که مطرح میکنه، ببین بحث اسلام که میخواد وارد کنیا بشه، ما چند تا گروه وارد میشن. یکی اعراب مسلمان هستن که طبق قرن اول هجری وارد شرق آفریقا میشن، از جمله کشور کنیا مستقر میشن، که بعضیشون از مثلا قبایل عرب کشور عمان هستن که وارد کنیا میشن. یه بخشی هم از پیروان زید ابن علی یعنی همون شیعیان زیدیه وارد کشور کنیا میشن. یه گروهی که الان ایشون هم اشاره کرد بحث شیرازی های ایران خود ما هست، که این شیرازی ها و مسلمانان شیرازی ایران، جمهوری اسلامی ایران خودمون، اینا وارد شرق آفریقا میشن و از جمله کشورهای شرق آفریقا در کشور کنیا اینا مستقر میشن که حالا بعداً جزیره مثل لامو رو معرفی میکنن که در اینجا مثلا مستقر شدن. بعد جالبه که یه حکومت 500 ساله رو شیرازی ها در این کشور داشتن. این که الان ایشون اشاره میکنه که هنوز از شیرازی ها و بلوچ ها هستن، چون یه حکومت 500 ساله رو اینا در کشور کنیا داشتن. چه اتفاقی این وسط میفته؟ اون تنوع فرهنگی که ایشون پیش اشاره کرد، یه تنوع فرهنگی هم اینجا روش میکنه، یعنی تنوع فرهنگی که بعد میشه فرهنگ اسلام، یعنی توسعه فرهنگ اسلامی در این زمان اتفاق میفته و در اینجا گسترش پیدا میکنه و مساجد خیلی زیادی هم احداث میشه، یعنی مسجدهای بسیار زیادی تو این فاصله داره احداث میشه و این اتفاقات حتی در یک سفرنامه به اسم کیلوا اشاره کنم اونجا میاد به این موضوعات اشاره میکنه که اصلا سفرنامه‌ای که داره تمام این موضوعات اشاره میکنه. لذا استقرار شیرازی یکی از اون نقاط بسیار برجسته است. مثلا ما در کشوری مثل کمر داریم که هنوز به زبان فارسی خیلی صحبت میکنن، چون باز از نسل شیرازی ها در کشور کمر که در شرق آفریقا قرار داره، باز حضور شیرازی ها رو در کشور کمر یا جزیره مورونی یا گرند مورونی، باز اینا مثلا استقرار خودشون حتی در کشور کمر شیرازی های ما داشتن که از جمله کشور کنیا. یعنی اگر به کشور تانزانیا هم بپردازی و بحث جزیره زنگبار رو مطرح بکنیم، باز از اینها در این کشور تانزانیا هم دیده میشه. ولی حالا چون امروز صحبت هم در مورد کشور کنیا هست، پس شد مسلمانانی که جز اعراب مسلمان بودن که حالا یا به خاطر تجارت یا موضوعات دیگه به شرق آفریقا میرن، و شیرازی هایی که یه حکومت 500 ساله رو در اینجا داشتن. این نکته اولی که خواستم اشاره بکنم. یه بخشی رو هم آقای عمران خیلی خوب بهش اشاره کردن، بحث آزادی ادیان. این آزادی ادیان نکته بسیار مهمی درش قرار گرفته. وقتی که در یک کشوری که فاقد دین رسمیه، یعنی کشور کنیا دین رسمی نداره و لذا آزادی ادیان زیاده، یعنی با اینکه 85% مسیحیته ولی مسلمانان در کمال امنیت و آرامش میتونن به مناسک دینی خودشون، به کارهایی که مثل مساجد رفتن و اعیادی مثل عید قربان، عید فطر یا مولود نبی که حالا بعد آقای عمران اینا رو توضیح بده خیلی بهتر میشه، اینا رو وقتی انجام میدن حتی شیعیان هم به صورت آزادانه میتونن به فعالیت‌های دینی خودشون بپردازن و یکی از نکات بسیار مهمیه. نکته اصلی در این آزادی ادیان اینه که مردم ایران ما بدونن و شنوندگان عزیز بدونن که در کشورهای آفریقایی کسایی که مسلمان میشن پایبند به اون شعار دینی خودشون هستن، در کنار اینکه هیچ اجباری هم بر اونها نیست. ببینید، ما یک پژوهشگر غربی داریم به اسم آقای میروین هسکت که کتابی نوشته به اسم گسترش اسلام در غرب آفریقا. بعد اونجا اشاره میکنه، میگه اسلام با زور شمشیر به آفریقا نرفت، بلکه به واسطه خود مردم آفریقا تبلیغ شد. یعنی خود مردم آفریقا جز مبلغین دین اسلام در کشور خودشون هستن. علتش هم برمیگرده به این که یک زمانی تاجرهای عرب میرن به سمت آفریقا و داد و ستدی رو اونجا شروع میکنن که برای مردم آفریقا جذابیت داشت، از این جهت که میدیدن اینها کسایی هستند که مثلا بعد از تجارتش نمازش هم داره میخونه، به یه مناسکی داره اصلا انجام میده، بعد عدالت در اون داد و ستد رعایت میکنه. وقتی فهمیدن که اینا دینی دارن به اسم دین اسلام که اون دین اسلام به اینا عدالت یاد میده، داد و ستدشون را و اینکه مناسک دینی خودشون دارن انجام میدن، مجذوب اونها میشن که در منابع تاریخی میگه بعضی از این تجارها خودشون شدن مبلغ، یعنی با عملشون شدن مبلغ و باعث شد که حتی اسلام در این کشورها رونق خودش رو پیدا بکنه. لذا این عوامل هم دست به دست هم داده و وقتی میگیم که در کشور آفریقای کنیا مردمی مسلمان شدن، یعنی خیلی اهمیت داره، خیلی ارزش داره، از جهتی که میتونست برای مسیحی باشه، میتونست اصلا ادیان محلی یا ادیان بومی خودشون باشه. وقتی میگه من اسلام را پذیرفتم، یعنی داره میگه من با اون آگاهی کامل این اسلام را پذیرفتم، چون دلیل نداشت که اگر از نظر مالی تمکین باشم و متمکن مالی باشم که طبیعتا مسیحیت رو انتخاب کردم و ادامه میدم. لذا این نیست که مثلا بگیم چون مردم آفریقا، پس فرق خیلی تو ذهن ها قرار میگیره وقتی هم در آفریقا صحبت میکنن، چه اولین چیزی که به ذهن ها میرسه اینه که یه مردم فقیری هستن، یا اگر خیلی جلوتر بریم میگن مردمی که مثلا شورش های مثل کشور سومالی و اینها خیلی تو ذهن ها میاد و فکر کنن که مردمی هستن که اهل شورش و یا خشونت هستن، در حالی که اینطور نیست. اینایی که میان اسلام را میپذیرن به این معنا نیست که چون فقیر بودن اسلام را پذیرفتن. خب اسلام که به اینا پول نمیده، داره آیه داره یه دینی را انتخاب میکنه. پس این وقتی میاد انتخاب میکنه به خاطر اینکه اون تصوری که از مسیحیت یا استعمار تو ذهنش هست که استعمار اونها رو به بردگی کشید، نجات پرستی رو به اون قرار داد، نذاش اونها از منابع طبیعی کشور خودشون به نحو احسن استفاده بکنن، بلکه اونها رو خواست همیشه در عقب نگه بداره و به اینها جامعه مدرن یا جامعه نوین رو اصلا آموزش نده. ولی اسلام اومد چی گفت؟ گفت شما با همدیگه مساوی هستی، اصلا رنگ پوست و اینها تأثیری در برتری شما نسبت به یکدیگر نداره. اینها باعث شد که اسلام رو بپذیرن. لذا ما مقاله های خیلی زیادی داریم که میگه چه چیزایی باعث نشر اسلام شد، بعد اونجا اشاره میکنه توی مقاله که یکی از اینها آسان بودن احکام اسلام، چون متناسب با انسان این احکام بیان شده، یعنی اون چیزی که به اندازه وسع و تواناییت هست میتونی تو انجام بدی و با فطرت انسان‌ها اسلام هماهنگ و همراهه و اینها باعث شد که اسلام رو مردم آفریقا بپذیرن و در عمل کردن به اون مناسکش هم پایبند و قوی و مستحکم باشه.
بسیار عالی جناب آقای دکتر احمدی.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
آقای دکتر احمدی، مناسبت‌های اسلامی در کشور کنیا چگونه هستش؟ آیا با مسیحیان به چالش نمی‌خورن؟ آیا مذاهب اسلامی اونجا با همدیگه این مناسک رو انجام میدن یا هر کدوم از مذاهب به طور جداگونه و خاص انجام میده؟ اگر امکان داره توضیحی راجع به این مسئله.
بله، این سوال بسیار خوبیه. من یه بخش بیان میکنم و یه بخشم شنوندگان از زبان آقای عمران بشنون خیلی کمک میکنه. ببینید ما چند تا چیز رو در آفریقا داریم. یک واژه محبین اهل بیت رو داریم. محبین اهل بیت یعنی این که از گروه‌های مختلف مذهبی توی این واژه قرار داره. حالا ممکنه اهل سنت باشه، ممکنه حتی صوفی باشه، تصوف باشه، ممکنه مسیحی باشه یا گروه‌های دینی دیگری که وجود داره. لذا بحث آزادی ادیانی که مطرح کردیم، این تنش و اختلاف مذهبی در بسیار از کشورهای آفریقا دیده نمیشه، یعنی نیست که مثلا اختلاف مذهبی وجود داشته باشه. لذا در اعیاد مهمی مثل عید فطر، عید قربان و مولود النبی، این مشارکت مناسکی و مذهبی به صورت همزمان انجام میگیره. یعنی وقتی که اهل سنت میخواد در مولود النبی شرکت بکنه، طبیعتاً در بین شیعیان هم وجود داره، این نیست که جداگانه برگزار بکنن. حالا یا برمیگرد به این که شافعی مذهب هستن و طبیعتاً یک اشتراکات قوی دارن، ولی جالب اینه که این همگرایی که در بین گروه مذهبی وجود داره به این معنا نیست که بخوان فقط صرفا مشترکات برجسته کنن. یعنی چیزی بین اونها نیست که بگن حالا چون مشترکات داریم بس با همدیگه وحدت داشته باشیم. اصلا این بحثا بینشون نیست. اون میگه من مسلمانم، اینم میگه من مسلمانم، من پیرو اهل بیت هستم، اونم میگه منم محب اهل بیت هستم. همدیگه میان و در مولد النبی شرکت میکنن چون پیامبر برای اینا مشترکه و هیچ وقت هم تاکید بر این اختلافات مذهبی رو ندارن. حالا باز اینا چون شافعی مذهبند و دست بسته نماز میخونن، ولی در غرب آفریقا با اینکه مالک مذهب هستن، ولی اینطور نیست که حتما دست بسته نماز بخونن، میتونن دستاشون رو راحت بذارن و نمازشون مثل شیعیان در حالت قیام انجام بدن. لذا در مناسک با هم دیگه مشترک هستن، یعنی بسیاری از مناسک مشترک هستن، مگر اینکه حالا مثلا بگیم زمان عاشورا که میرسه در مناسبت‌های مثل محرم و صفر مثلا شیعیان برنامه اجرا میکنن، باز به این معنا نیست که اهل سنت حضور پیدا نمیکنن. حتی مسیحی‌ها در بسیاری از این مناسک باز حضور دارن. در یکی از این کشورهای آفریقایی که حضور داشتم، یک مسیحی سوال میکرد که فرق بین عبادت ما، حالا اون چون فرانسوی بود خب از کلمه لبخیه استفاده میکرد، لبخیه معنای دعا، ما هم که اینجا باز مثلا دعا رو همون نماز میدونیم. لذا میگه فرقش چیه؟ ما که میریم تو کلیسا دعا میکنیم، شما مثلا در ماه مبارک رمضان بود، چرا اینها مثلا از خوردن آشامیدن خودداری میکنن؟ خب این براش ای علامت سوالی بود. یعنی وقتی براش تعبیر میکردی که این دعا و راز و نیایش همش برای معبوده و اینکه در ماه مبارک رمضان به خاطر اینکه با گرسنگان همدردی بکنه، برای اینکه این آموزش اسلام به اینها بده که بالاخره شما این آشامیدن و نخوردن غذا برای شما اینه که یک تمرینی برای بدن، یه تزکیه‌ای برای شما هست، خب اینا برایشون خیلی جذابیت داشت. یعنی بسیاری از این آموزها برای اینه که تبیین نشده، اصلا آگاهی پیدا نکردن. لذا این فرصت فرهنگی و تنوع فرهنگی بسیار بالایی را در کشورهای آفریقایی دیده میشه، چون با همدیگه زندگی مسالمت آمیزی دارن. من از همین مناسک و اعیادی که فرمودین اینا وصلش میکنم به این موضوعی که آقای عمران اشاره کرد که فرهنگ قبیله. یعنی 56 تا فرهنگ، یعنی تنوع فرهنگی، ولی یه چیزی در این فرهنگ قبیله ها مشترکه، یک تساهل، تسامح زندگی مسالمت‌آمیز، اینا مشترکه. یعنی بحث این که به همدیگه محبت بکنن و از خشونت و تنش نسبت به همدیگه دوری کنن، این بینشون وجود داره، چون رئیس قبیله تصمیم گیرنده اصلیه و اگر مشاجره وجود به اون رئیس قبیله بین اینا رو صلح و سازش میده. اسلام هم که اومد با خودش همین برابری و عدالت و اینکه با هم دیگه زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و اگر بحث خشونتی یا نمیدونم دفاعی هست باید در مقابل دشمنان از خودمون به خرج بدیم، این اشتراکات باعث شد که اون فرهنگ قبیله بیاد کنار فرهنگ اسلام و فرهنگ اسلام را غنی بودنش را بپذیره و بر فرهنگ خودش غلبه بده اسلام را، و اینکه فرهنگ اسلام را بپذیره، لذا در اعیاد و مناسبات وقتی حضور پیدا میکنه و شرکت میکنه به این معنی است که از اون فرهنگ قبیلیش داره پیروی میکنه، بلکه فرهنگ اسلام را مقدم بر فرهنگ خودش قرار میده.
بسیار عالی جناب دکتر، نکات خوب و قابل استفاده ای رو برای شنوندگان بیان کردند، به ویژه از ویژگی های خوب قبایل و اون فرهنگی تساهل و تسامح و برخلاف اون چیزی که فیلم‌های غربی و هالیوودی به ما نشان میده از کشورهای آفریقایی که مردمانی سخت و مردمانی خشن و بدون رأفت و که ما باید با زور با خشونت رفتار کنیم، چون ویژگی اینها این هست. و چه خوبه که شنوندگان عزیز ما این ویژگی‌های انسانی زیبا و خوب رو از کارشناس محترمون جناب دکتر احمدی و همچنین از مهمان برنامه از کشور کنیا جناب عمران بشنوند.
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام پس از انقلاب اسلامی در برنامه امتداد.
جناب عمران در خدمت شما هستیم.
تشکر مجدد عرض میکنم خدمت آقای دکتر احمدی. نکته خیلی خوبی را اشاره کردن در مسئله قبیله و انعطاف و همدلی و همکاری، بگم دوستی که بین قبیله های کنیا هست. ببین کشور مجاور مثل کشور تانزانیا از این مسئله میترسیدن، در کل میگم، یعنی بعد از مسئله جنگ جهانی دوم اونها میترسیدن که بین مردم تفرقه ایجاد بشه، کسی نمیتونست قبیله خودشو به فرد مخالف معرفی بکنه یا بگه من از قبیله فلانی هستم، فقط میگفتن من از منطقه فلانیم، مثل اینجا ایران بگی من از منطقه شیرازم، من از منطقه استان خراسان هستم، من از منطقه قم هستم، ولی نمیگفت قبیله من چیه. ولی کنیا نه، کنیا ما اشاره میکردیم و میگفتیم، چون که افتخار میکردیم که قبیله ما اینه، در کنار من همسایه من قبیلهش یه قبیله دیگه ایه. و به خاطر مسئله انسانیت ما به این خیلی توجه میکردیم. الان تو کارت‌های شناسایی ما اسم سوم ما اسم قبیله ایه و ما هیچ بدی نمیبینیم، اینو به عنوان ضعف نمیبینیم که بین مردم تفرقه ایجاد بکنه، بلکه به عنوان نکات قوت نگاه میکنیم که ما قبیله زیاد هستیم، بین همدیگه زندگی میکنیم و دوستی و آرامش هست بین خودمون. این خیلی نکته خوبیه. مسئله دوم که میخواستم اینجا اشاره بکنم، پرسیدین آیا سختی نیست که بین مسیحی ها ما زندگی میکنیم یا با وجود مذاهب گوناگون در خود اسلام در کنیا هستن، برای ما که شیعان هستیم سخت نیست زندگی کردن در بین اینها؟ اولا در مسئله ادیان اونجا مسیحیت هست، اسلام هست، اونجا دین هندو هم هست داریم تو کنیا، دین یهود هم داریم، ولی دین غالب که گفتیم مسیحیت هستن، ما مسلمان بین آنها هستیم زندگی میکنیم، دولت به مسئله ما هم توجه کرده. چجوری؟ در عیدهای قربان و عید فطر و مولود نبی که میلاد پیامبر هست، این روزها دولت خودش تعطیل رسمی اعلام کرده، یعنی ما بین آنها زندگی میکنیم، ما اقلیت هستیم، ولی روز عید قربان تعطیل رسمیه همه جا، روز عید فطر تعطیل رسمیه، روز مولود پیامبر مسلمان مختاره در تمام مدارس، مختاری بری مدرسه یا نه، بگی نه من روز 17 ربیع الاول اونجا میلاد بوده در منطقه ما، 12 ربیع الاول میلاد بوده در منطقه ما، من نتونستم مدرسه بیام، موجه برای شما حساب میکنن، چون که این مسئله دولت بهش توجه کرده. یعنی اختلافی بین ادیان نباشه و مشکلی بین ادیان نباشه، اونا کریسمس دارن ما تعطیلیم، ما دوتا عید داریم و مولد نبی هم داریم، اونا هم تعطیل هستن در این روزها. و مسئله مذهب بین مسلمان ها سنی مذهب هستن، اونجا اسماعیلی مذهب هستن، احمدی مذهب هستن، شیعه هم هستن. ما چون که مناسک مشترک داریم مثل مولود نبی و ماه مبارک رمضان، بین خودمون اخوت درست میکنه، ارتباط بین خودمون رو بیشتر صمیمیت میکنه. حالا مثل مولود نبی ما اونا رو دعوت میکنیم، اونا ما رو دعوت میکنن، ما میگیم پیامبر یک نماد مشترک بین همه مسلمانان، باید ما بریم اونجا شرکت بکنیم. ما میریم امروز شرکت میکنیم، اونا میان شرکت میکنن. کسی اگر از دنیا رفته اونا میان تو ترتیب جنازه ما، ما میریم طرف اونا. الان چیز جالب، مثل من خود بنده، من فقط پدر مادرم شیعه هستن، ولی طرف پدرم همشون، عمه عموهای من، پدر بزرگم همشون سنی، طرف مادرم همجوری، ولی ما بین اونها زندگی میکنیم، مشکلی هم بین ما نیست. اونا میدونن و میدونن من اینجا محصلم، دارم درس حوزوی میخونم و من دایی ها دارم که اونم رفتن کشورهای خارج درس خوندن، ولی چون که اخوت بین ما هست و نماد مشترک ما لا اله الا الله و پیامبرم هستن، مشکلی هم بین ما نیست. این خیلی خوبه. و ماه مبارک رمضان، میخواستم یک چیز اشاره بکنم، تبادل فرهنگی در ماه مبارک رمضان. چیز جالبی که اونجا هست، هیچ مسلمان گرسنه نمیخوابه.
سبحانك یا لا اله الا یا رب العالمین يا مالك يوم الدين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عزيز يا مقيم يا قديم يا عليم يا حكيم.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
هیچ مسلمانی گرسنه نمیخوابه. هم در مساجد برنامه افطاری دارن، بین خودمون، بین همسایه ها، هر چی که من پختم حتی اگر کم باشه من یک چند تو لقمه رو میذارم برای همسایه. یعنی هیچ وقت ما احساس سنگینی و سختی نمی کنیم که غذایی که داریم با همسایه ما خودمون، حتی اگر مسلمان نباشه، غذایی که ما پختیم در ماه مبارک رمضان به اونا هم میدیم. خود مسیحا از ما میپرسن کی ماه مبارک رمضان شما شروع میشه؟ ما دلتنگ غذاهای سواحلی هستیم، دلتنگ غذاهای مسلمان هستیم. این مسئله هست. و آخرین نکته که میخواستم اشاره بکنم در مسئله آزادی ادیان که در کنیا داریم، یکی که گفتیم مسئله روزهای که دولت مرخصی رسمی اعلام میکنه مثل روزهای عید، یک مسئله دیگه هم هست، مسئله قضیسکوت. در مسئله دادگستری مسلمان ها دادگاه اسلامی دارن. این دادگاه اسلام به مسئله مثل ازدواج و ارث میراث و طلاق خیلی توجه میکنه. الان مسلمان ها در حکم شرعی یا در فقه میگن که پسر اگر بالغ بشه، یعنی 15 سال برسه، و دختر به 9 سال برسه میتونه ازدواج بکنه، ولی در دولت نه، میگن تا 18 سال برسه باید ازدواج بکنی. ولی ما چون که دادگاه اسلامی داریم، ما میتونیم قبل از 18 سالگی میتونیم ازدواج بکنیم. یک دیگه هست مسئله کشتارگاه. بله. اونجا مسلمان ها فقط ذبح میکنن. شما هر جای قصاب خونه در کنیا بری گوشت اونجا حلاله، چون که بین مسلمان ها و مسیحا نشستن پایین گفتن که شما ذبح بکنیم ما نمیتونیم بخوریم. مسلمان ها مسیحا رو ذبح بکنیم ما مسلمان ها نمیتونیم بخوریم، چون که حرامه برای ما، ولی ما ذبح بکنیم مشکل شرعی با شما نداره. حالا هر قصابی تو کنیا هست شما میتونی بری اونجا گوشت حلال بخری و کسی نمیتونه قصابی بذاره بجز اینکه گواهی بگیره از وزارت بهداشت. اونم وزارت بهداشت هر روز چک میکنه و مهر میزنه روی اون گوشت. کشور مسیحیه، دین غالب اونجا مسیحیه، ولی ما میریم اونجا با خیال راحت میتونیم گوشت بخریم و تهیه بکنیم، چون که هر کشتارگاه مسلمان ذبح میکنه.
بسیار عالی، استفاده کردیم از نکات جناب آقای جعفر عمران و در آخر هم استفاده میکنیم از بیانات پایانی و نکات پایانی جناب آقای دکتر احمدی. اگر نکته ای هست برای شنوندگان آقای دکتر بفرمایید.
شاید برای شنوندگان عزیزم جالب باشه که آقای عمران اینقدر قشنگ فارسی صحبت میکنه و اینقدر روان و خوبم صحبت میکنه. خب به هر حال 10 سال تا 11 سال ایران بودن و طبیعتاً تو این زمان هم چون الان تو مقطع دکتری دارن تحصیل میکنن، خب زبان فارسی خیلی خوب یاد گرفتن و این یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران هست و شنوندگان عزیز اینو بدونن که وقتی اشخاصی مثل آقای عمران زبان فارسی رو انگار خوب صحبت میکنن و بعد از فارغ التحصیلی برمیگردن به کشور خودشون، یعنی دارن زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو به خودشون به کشور خودشون میبرن. چون خیلی از کشورها با رایزنهای فرهنگی که در کشورهای دیگه قرار میدن تلاششون برای اینه که فرهنگ دو تا کشور رو به همدیگه معرفی بکنن و خیلی تلاش میکنن در آموزش زبان اون کشور. خب این الان یکی از نکات و برکات انقلاب اسلامی ایران هست که حالا مجموعه مثل جامعه المصطفی که دانشجوانی داره و زبان فارسی رو یاد میگیرن، وقتی بهم میگن به کشور خودشون، طبیعتاً فرهنگ کشور و مثلا فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس انقلاب اسلامی ایران رو با خودشون همراه میبرن و طبیعتاً وقتی در اون کشور حضور پیدا میکنن و یه ایرانی بخواد به این کشور مراجعه بکنه و مواجه میشه با یه شخصی مثل آقای عمران که فارسی صحبت میکنه، خب طبیعتاً اون تو اون کشور غریب براش یه نکته مثبتی میشه، که اون که برای خود ما خیلی اتفاق افتاد که در کشورهایی که میرفتیم و دانشجوی آفریقایی که با زبان فارسی آشنا بود و خیلی کمک میکرد تو خیلی از برنامه‌هایی که می‌خواستیم انجام بدیم. لذا میخوام فقط به این دو سه نکته اشاره بکنم که نکته ای که آقای عمران هم اشاره کردن بهش که بحث تغییر مذهب، یعنی ممکنه یه خانواده اهل سنت باشن و فرزندشون تشیع باشه، که اون بحث شیعه هم ممکنه حالا شیعه اثناعشری باشه یا شیعیانی که خودشون رو محب اهل بیت علیهم السلام میدونن ولی ممکنه در فقه شافعی باشه، در اعتقاد شیعه باشه یا برعکسش. اگه ما فقط فعلا مذهب شیعه اثناعشری رو بیان بکنیم، اینکه یه خانواده از اهل سنت باشن یا حتی مسیحی باشه و فرزندش حالا یا شیعه میشه یا مسلمان میشه، هیچ تأثیری در اینکه کنارگیری کنن از او، به انزوا کشته بشه یا طرد بشه از خانواده، این اتفاقات دیگه نمیفته. یعنی اینطور نیست که وقتی یه کسی مذهبش رو تغییر داد و مثلا شیعه شد و خانوادهش اهل سنت، اون دیگه از خودشون دور کنن و کنارش بذارن. لذا این اتفاق نمیفته و نکته بسیار مهمی هست که بحث تغییر مذهب خیلی آزادانه و با یه فرهنگ خیلی بالایی در این کشورها اتفاق میفته. و نکته آخر این که بحث گوشت حلال که مطرح کردن، این یه نکته بسیار مهمیه که در کشور کنیا این دولت اینو پذیرفته که گوشت ذبح شده، چون ما در بسیاری از کشورهای آفریقایی که حضور داشتیم شاید بشه بگیم بهترین مثلا غذایی که میشد استفاده و خیالت راحت بود دیگه طبیعتاً غذایی که مثلا ماهی باشه و به این راحتی نمیشد اون گوشت حلال پیدا کرد. البته با سازمان حلالی که راه اندازی شد و دیگه اون مارک حلال روی خیلی از اجناس زده شد، این موضوع رو به وجود آورد که به راحتی میتونید در این کشورهای آفریقایی گوشت حلال رو هم پیدا بکنه. به طور کلی در این بخش طبیعتاً کشور کنیا با اون جمعیت خیلی بالایی که داره و با اون درصد بالای مسیحیت، ولی به این معنا نیست که اسلام و مسلمین و حتی شیعیان در تنگنا باشن، بلکه آزادانه و با زندگی مسالمت آمیز و با همگرایی که با سایر ادیان دارن به زندگی مسالمت آمیز خودشون ادامه میدن و فرصت بسیار خوبی هست که کسایی که علاقمند به حالا پژوهش یا حتی بحث گردشگری هستن به این کشورهای آفریقایی مسافرت میکنن، چون ایران رو خوب میشناسن و مخصوصا بعد از این 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی ایران میگذره این شناخت خیلی بیشتر شده، روابط خیلی خوبی با کشورهای مثل کنیا برقرار هست، هم روابط سیاسی هم روابط اقتصادی هم روابط فرهنگی و اجتماعی خیلی بالایی برخوردار هست و خدا را شاکر هستیم به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این فرصت را برای همه ما به وجود آورد.
بسیار عالی جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای جعفر عمران، استفاده کردیم از نکاتشون در این برنامه.
ما اتکایمون به خدای تبارک و تعالی است و بر حق هستیم و دنبال حق هستیم و الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و انشاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.
خیلی تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که تا اینجای برنامه با ما بودند و ما رو همراهی کردند. امیدوارم که هر جای ایران عزیز هستید حال دلتون خوب باشه. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء
إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء